دفترمو باز کردم. هم کلاسیم با خط خرچنگ قورباغه‌اش درسای این چند وقت رو برام جزوه کرده بود. خیره به کتاب موندم. حواسم جای دیگه‌ای پرواز می‌کرد. چند هفته بعد اصفهان بود. به اصرار فرماندهشون یه هفته اومده بود مرخصی. همون روز اول که دیده بودش شوک شده بود که مگه تو ازدواج نکردی؟ تازه عروستو گذاشتی اومدی اینجا چیکار؟ بالاخره هم به اصرار تا بعد از عید مونده بود و برگشته بود اصفهان. بعد از ظهر بود که رسید. من کنار کتابام خوابم برده بود. صدای زنگ خونه که اومد از جا پریدم. چادرمو سر کردم بودو پله‌ها رو تا نزدیک در اومدم. حیاط خونه شلوغ بود. خواهر برادرش دورش کرده بودن و بالا پایین می‌پریدن. همه‌شون کوچیک‌تر از حاجه بودن. وقتی می‌رفت میگفت حواست به بچه‌ها باشه، به خصوص به این حبیب. سه گوشه حیاط تکیه داده بودم. دورش که خلوت‌تر شد، برگشت لباش به خنده باز شد. مادر حاجی اصفهان آتیش کرد دور سرمون چرخوند. دور هم چایی خوردیم. بچه ها دورش تاب می‌خوردن و حرف می‌زدن. رفت حمام. بعد موتورش رو برداشت تا با هم به اقوام و آشناها سر بزنیم. هر وقت می‌اومد حتما از همه سراغ می‌گرفت و احوالشون رو می‌پرسید. اول از همه خونه پدرم. آقا جون در رو که رومون باز کرد، گل از گلش شکفت. حاجی رو توی سینه گرفت و پیشونی بلندش رو بوسید. در اتاق باز کرد و گفت: حاج خانوم بیا ببین کی آمده. مادرم اومد توی حیاط، صلواتی فرستاد و خدا رو شکر کرد که حاجی سالمه. چادرمو برداشتم و دور حوض خونه پدریم چرخیدم. اون وقتا فکر میکردم خوشبخت ترین آدم هستم. اونقدر خوش میگذشت که زمان حس نمیکردم. وقتی میگفت لباس بپوش بریم، نمیپرسیدم کجا. آماده میشدم و راه میافتادیم. بیشتر وقتا میرفتیم خونه پدرم یا اقوام نزدیک.
شبتون بخیر، اینجا رادیو فرهنگ که میشنوید. طبق روال دوشنبه ها ساعت 21 برنامه در جستجوی من و از گروه جامعه رادیو فرهنگ به صورت زنده تقدیمتون میشه که میتونید همزمان از ایران صدا هم این برنامه رو ملاحظه کنید. منتها امشب به دلایل مشکلات فنی نتونستیم این برنامه رو سر ساعت 21 تقدیمتون کنیم. الان این برنامه آماده است. همکارانمون به صورت مستقیم این برنامه رو تقدیمتون میکنن. بشنوید.
آسمان سینم را چون شمایی مشتری است، باز کن دکان که وقت عاشقی است.
در جستجوی معنا. کاری از گروه جامعه شبکه فرهنگ.
تماشا مرو نک تماشا توی، جهان و نهان و هویدا توی. چه اینجا روی و چه آنجا روی، که مقصود از اینجا و آنجا توی. به فردا میفکن فراق و وصال، که سرخیل امروز و فردا توی. تو مجنون و لیلی به بیرون مباش، که رامین توی ویس رعنا توی. تو درمان غمها ز بیرون مجو، که پازهر و درمان غمها توی. تو درمان غمها ز بیرون مجو، که پازهر و درمان غمها توی. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان ارجمند و مخاطبان فرهیخته رادیو فرهنگ. در خدمت شما هستیم با برنامه در جستجوی معنا. عذرخواهی میکنیم از این تأخیری که به خاطر یک مشکلی پیش اومده و برنامه دیرتر شروع شده. شما میتونید برنامه در جستجوی معنا رو هم اکنون از طریق اپلیکیشن ایران صدا و همچنین سایت رادیو فرهنگ به صورت تصویری هم ببینید. من مستقیم میرم سر اصل مطلب. در خدمت جناب آقای دکتر امیرعباس علی زمانی هستیم، استاد فلسفه دانشگاه تهران، و بحث معنای زندگی رو و موضوعات مختلفی که در حوزه معنای زندگی هست و در این جلسه درباره کار و مفهوم کار و نسبت اون با معنای زندگی با آقای دکتر امیرعباس علی زمانی به بحث می‌گذاریم. آقای دکتر، من سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. کاری ندارد این جهان تا چند گل کاری کنم، حاجت ندارد یار من تا که منش یاری کنم. من خاک تیره نیستم تا باد بر بادم دهد، من دلق ازرق نیستم تا خرق زنگاری کنم. دکان چرا گیرم چو او بازار و دکان من است، سلطان جانم پس چرا چون بنده جانداری کنم. دکان خود ویران کنم دکان من سودای او، چون کان لعلی یافتم پس چون دکانداری کنم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و جویندگان وادی معنا، همینطور خدمت دوست عزیزم جناب آقای دکتر نعمتی که امشب تشریف آوردن، و از این که ما هم در حقیقت، البته بنده سر ساعت اینجا حاضر شدم، بلکه همیشه طبق عادتی که دارم وعده‌هایی که میزنم نیم ساعت هم زودتر حاضر میشم، ولی متاسفانه ناهمانگی بود و برنامه با تأخیر در واقع شروع شد. عذر بنده رو بپذیرید، از جانب بنده نبود و امیدوارم انشاءالله در خدمت شما باشیم و در خدمت آقای دکتر نعمتی.
من آقای دکتر باید همینجا خدمت شنوندگان و بینندگان این برنامه هم بگم که آقای دکتر هدایتی در واقع اینجا اجرایی بحث رو بر عهده داشتن، اما به دلیل سفر کاری که براشون پیش اومده متاسفانه نتونستن و این وظیفه بر دوش من افتاده. من در خدمت شما هستم.
ما خدمت جناب عالی هم اراده داشتیم.
خواهش میکنم آقای دکتر.
بله
آقای دکتر، من چون بحث معنای زندگی و نسبت اون با کار هستی که از موضوعات مهمی که در حوزه معنای زندگی هست، بحث کاره، اساسا میخواستم یک به صورت خلاصه یک تعریفی از کار داشته باشیم و مقصودمون در معنای زندگی از کار چه نوع کاری هست، و کار به نوعی برخی میگن یه جور مجازات، یه جور شکنجه است، بعضی میگن کار یکی از بهترین مزایایی هست که یک انسان بر عهده داره، نیاز وجودیش رو جواب میده. حالا از نظر حضرت عالی میخواستم ببینم چه هست.
ببینید، بحثی که ما شروع کردیم راجع به این بود که زندگی در دنیای مدرن و زندگی در کلان شهرها، گفتیم کلان شهر ماشین در حقیقت پوچسازی آدم هاست و کلان شهر در واقع جاییه که جهنم تنهاییه، در واقع از زیمل در واقع جامعه شناس آلمانی اینا را گفتیم. در جامعه مدرن و در کلان شهرها خیلی چیزا وجود داره، ماشین هست، نمیدونم ساختمان های متفاوت هست، نوع زندگی، نوع سکونت، نوع ارتباطات، از جمله چیزایی که واقعا در کلان شهرها خیلی منشأ تفاوت هست، هم با زندگی سنتی هم با زندگی در حاشیه شهرها. الان شما مثلا شهرهای بزرگ دنیا رو برید، اکثرا در کنار این شهرهای بزرگ برای خودشان بیرون از شهرها با یه فاصله یه زندگی شبه روستایی برای خودشان درست میکنن، با حیاتهای خیلی بزرگ و مثلا تو حیات شما میبینید گاو هست، گوسفند هست، یعنی همونی که تو کلان شهر زندگی میکنه با یه فاصله به اصطلاح یک ساعت یا کمتر یا بیشتر بیرون از شهر اوقات فرا، یعنی مثل این کلان شهر جای کاره و
بیرون شهر جای زندگی،
جای استراحت و تفریح و فراغته. حالا جالبه آقای دکتر نعمتی ارسطو یه تعبیری داره، میگه که همونطوری که جنگ برای صلح، کار برای فراغته، برای آسایشه. این تعبیر نشان میده که حتی در زمان کسی مثل ارسطو تفکر در لحظات فراغت بوده، آفرینش در لحظات فراغت بوده، آدم ها در لحظات فراغت هست که خودشان هستند و با خیال راحت می نشینند، خلوت دارند
و خلق میکنند.
بله
و خلق میکنند،
خلق میکنند یا مثلا عبادت میکنند. و اساسا این ایجاد فراغت بعضی ها طوری زندگی میکنند که این ایجاد فراغت برای خودشان هرچی بیشتر درست کنند. حتی این اختصاصی به دوره مدرن هم نداره. من یه وقتی به اصطلاح رفته بودم در اطراف شیراز، یه جایی هست به نام دوون، شهر کازرون یه جایی داره به نام دوون. شما که شیرازی نیستی؟
نه.
آره. بعد اصلا خیلی دوستام شیرازی هن و
بسیار مردمان شریفی هستن شیرازی ها. آره.
کازرون یه جایی هست به نام دوون و روستاییه در واقع، اونجا قبر جلال الدین دوانی هست. من سر قبر میدونی جلال الدین دوانی،
جلال الدین دوانی
بله، که در حقیقت یکی از منتقدان فلسفه ملا صدرا هم بله. بعد به من گفتن دوستان، میگفتن جلال الدین روزا میرفته در اون دامنه کوه، خیلی بالا یه قاری بود، حتی ما یه مقدارم رفتیم، حتی در اونجا میرفته تأمل فلسفی میکرده و بعد میامده پایین تدریس میکرده و حتی راجع به خود پیغمبر هم داره.
بله.
قرآن میگه و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک اسا ان یب اسا کرم و کم اقا من من. میگه در نهار تو سبح طویل داری، روز سرت شلوغه. حالا ببینید بحثی که وجود داره اینه که آیا معنا در قلمرو کاره یا در قلمرو بیرون از کار؟ چون میدونید قلمرو کار، قلمرو اجبار، معمولا قلمرو سازمانه، قلمرو اداره است، قلمرو عرضش خدمت شما
در اون یه سیستم قرار گرفتن.
آره، آره.
هست،
یعنی یه جورایی
قید و بندهایی داره،
قید و بندهایی داره، محدودیت‌هایی داره، مسئولیت‌هایی داره. بعد کار سازمانی و کار اداری و کار شغلی مستلزم تکراره. واقعا شما مثلا فرض بفرمایید یه شاطر نانوا رو در نظر بگیرید که در طول روز مرتب باید این نانها را مثلا این
تو تنور بذاره،
خمیرها را چیز کنه، یکی خمیرها را آماده میکنه، یکی مثلا توی تنور میذاره، کارش همینه. یا یه وقتی من خودم فکر میکردم این کسایی که توی ثبت احوال توی چیز این دفترخانه ها البته اصلا جسارت نمیخوام بکنم همین شغلها شریفن و با ارزشن، ولی واقعا شما حتما تجربهش داشتید، مثلا برای انتقال سندی چیزی
بلد.
یه دفتری دارن که این می نویسن، بعد شما آخرش باید بنویسید ثبت با سند برابر است و امضا بکنید. این کارش هر روزشه در واقع. و وقتی که 20 سال 30 سال تمام میشه، وقتی ازش بپرسیم شما چه کار کردید، میگه من این چند تا دفتر را در حقیقت آماده کردم و نوشتم. و وقت اینجا یه بحثی پیش میاد، کار به طور کلی بعضیا دیدگاهشان اینه و حالا توضیح خواهم داد که از زمان یونان باستان نگاه منفی به کار وجود داشته، مخصوصا کار جسمانی. اون اسطوره سیزیف که بارها خدمت جناب عالی هم تو بحث‌های دکتری و اینا هم داشتیم.
بله.
که سیزیف مثلا یک تخت سنگی رو می‌برده تا نوک قله و فرو می‌غلطیده به پایین و خدایان محکومش کرده بودن که این کار رو بکنه و هر روز این کار رو انجام میداد و هیچگاه به نتیجه نمیرسید. میگن این نماد کار هست، کار سیزیف. میگن کار اساساً بعضی ها نظرشون اینه،
یعنی همونایی که میگن شکنجه هست،
شکنجه هست و پوچ میکنه زندگی را، میگن اساساً همینه. سیزیف نماد زندگی انسانه و نماد کاره، کار سخت و طاقت فرسا و کار اجباری و کار بی نتیجه و کاری که واقعاً به اصطلاح خورد میکنه طرف را. اینجا این بحث پیش آمده که آیا واقعاً ما اینجور مطلق میتونیم درباره کار حرف بزنیم و بگیم کار پوچ کننده است و بگیم کار باعث تنهایی آدمیان میشه. من هفته قبل برای شنوندگان عزیز مثالی زدم از چاپلین در همون فیلم عصر جدید،
بله،
که دقیقاً اون نماد آلینیشنه، اون تصمیمی که رد میشه، که مرحوم دکتر شریعتی هم در زمان خودش این رو خیلی انسان در اسارت ماشین یا ماشینیزم اینا رو برجسته کردن اینها،
بله،
بحث انسان بی خود، اصلا اینکه از مجموع آثار مرحوم دکتر شریعتی انسان بی خوده، این داستان
انسانی که دیگه خودش نیست،
خودش نیست، آلینیت میشه،
بله.
آیا واقعا این ویژگی کار مدرنه؟ چون کار مدرن میدونید ما زمانی میتونیم با هم ارتباط های خوب داشته باشیم، ارتباط عاشقانه یا ارتباط دوستانه، که خودمان باشیم. آدمیان باید خودشان باشند. عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدای، ما بنده و این قوم خداوندانند. مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم، آه اگر خرقه گرو نستانند. لاف عشق و گله از یار، زهی لاف دروغ، عشق بازان چنین مستحق هجرانند. بشر جدید چرا نمیتونه اینجوری عشق بورزه؟ چرا آدم ها اینقدر نسبت به هم سرد شدن؟ من واقعا یادم نمیره که در یه ساختمان قبلی که بودیم بارها و بارها این اتفاق می افتاد. با یکی از این همسایه‌ها تو آسانسور که روبرو می شدیم، سلام می کردی جواب نمی داد. آره، ببینید شایدم وقتی بری تو باطن داستان اون برای خودش یه توجیهی داره. ابژه شدن اون چیزیه که شیء شدن، شما با این به اصطلاح دیوار، با این تخت سنگ نمیتونی حرف بزنی و او هم با تو نمیتونه حرف بزنه. انسان ها ابژه میشن در دنیای جدید و این فرایند ابژه شدن، ابژکتیفیکیشن در واقع این فرایندی که انسان ابژه میشه، این فرایندیه که در کار مدرن وجود داره. من در واقع بحثی که دارم راجع به این هستش که کار چرا این ویژگی را داره؟ آیا هر کاری این ویژگی را داره؟ آیا ما میتوانیم بین کار اصیل و کار غیر اصیل، بین کار خلاق و غیر خلاق، کار معنادار و بی‌معنا تفاوت قائل بشیم؟ و اگه بتوانیم تفاوت قائل بشیم، کار خلاق یا کار اصیل یا کار معنادار چه کاری هست؟ تنها نکته‌ای که اینجا میتوانم در ابتدای بحث خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم اینی که کار مقوله پیچیده است، مقوله چند ضلعی است و به این راحتی نمیشه حکم مطلق درباره
نگاه صفر و صدی نمیتونیم
داشت، صفر و صد و کامل، صفر و یک نمیشه راجع به کار داشت. باید مسئله رو بشکافیم و شب مهتاب میخواهد و دل خوش و اینکه برنامه سر ساعت شروع بشه و همه چیز ردیف باشه، گل در بر و می در کف و معشوقه به کام باشه و آقای دکتر نعمتی تشریف داشته باشن، آقای دکتر دهتی باشن و خود ما هم یک کار داریم انجام میدیم. الان مثلا تو همین برنامه ما داریم یک کار انجام میدیم. این کار بخواد یک کار معنادار باشه، خیلی چیزا باید دست به دست هم بده،
که
آره دل و دماغ ما هم سر جاش باشه، همه چیز خوب باشه تا این کار بشه یک کار معنادار.
آقای دکتر یه فرصت کوتاه از
بله
شما
میگیریم،
مجددا در خدمت شما شنوندگان و بینندگان عزیز هستیم، با ما همراه باشید. همراهان ارجمند، مجدداً خدمت دوستانی که تازه به جمع ما پیوستن سلام عرض می کنم. شما رادیو فرهنگ رو می شنوید، برنامه در جستجوی معنا با حضور آقای دکتر امیر عباس علی زمانی. آقای دکتر امیرعباس علی زمانی، استاد بزرگوار، این بحث رو من دوست داشتم از این منظر، حالا تو این فرصت کوتاهی که داریم، درباره کار مزایای مختلفی برشمردن که مثلا کار موجب میشه که آدم هدفهای عمومی زندگیش محقق بشه، کار میتونه به فرد اعتبار و هویت ببخشه، کار فعالیت‌های آدم‌ها رو هدفمند می‌کنه. اینها مزایای کار هست. حس همکاری و انجام کار گروهی رو فراهم می‌کنه و می‌تونه آدم رو وارد یک برنامه‌ریزی کنه، ساختار سازمانی کنه و یکی از نیازهای وجودی انسان رو برآورده کنه که شکوفایی هستش. حالا از منظر حضرت عالی که در یک فیلسوف هستید و دوست دارید در از منظر فلسفی دارید به بحث نگاه می‌کنید، معرفتی، و من می‌دونم حضرت عالی خیلی دغدغه دارید که به شکل انضمامی هم ببینید با مسائل مبتلا به روزی که مردم با سر کار هستن، شما چگونه کار رو می‌بینید؟
ببینید این تعبیری ما داریم، میگن هر کسی را بهر کاری ساختن. ببینید یه وقت هست ما کارهای تفننی داریم حرف میزنیم، مثلا یه روزی شما به سرت میزنه مثلا یه کاری انجام بدی، مثلا تو خونه به اصطلاح یه کمکی بکنی، یا مثلا فرض بفرمایید یه وسیله‌ای را درست کنی،
یه ظرفی بشوری
کنه، یا مثلا احیانا با ماشینت برمیری، یا یک این نوع کار منظور ما نیست. یک کتابی اخیراً من دیدم چاپ شده و حالا در جلسات و بعدم خدمت شنوندگان معرفی میکنیم، کار به مثابه زندگی، کار همچون زندگی. اون کاری که ما اینجا درباره حرف میزنیم کار عمریه، کار عمری. مثلا کار عمری مولانا به معنی واقعی عشقه و در حقیقت غزله و مثنویه.
بله.
کار کسی مثل صدرا تفکر فلسفیه، مثلا یکی مثل کمال الملک کارش کار اثر هنریه. یه تعبیر نیچه داره، میگه ما باید کارمان خودمان را در یک اثر جاودانه بکنیم و از هنرمندان باید بیاموزیم که اونها مثلا بعضی از آثار مثلا واقعا هنرمندان، آثار بزرگی که وجود داره، اونها رو جاودانه میکنه. کار، اصل کار دو جنبه داره. یه جنبه ای که اولا پس ما منظورمون کار عمریه.
بله.
و کار حرفه‌ایه و کار تخصصیه. مثلا میگن این جراح، این عربش خدمت شما شاعر، این فیلسوفه. آیا
که میتونیم بگیم کاری که از قبل اون گذران زندگی انجام میشه؟
گذران، باز این تعریف خیلی محدوده، جسارتا عرض میکنم. درآمد شاید جزءش باشه، شاید نباشه. واقعا بعضی از افراد دلی انجام میدن. مثلا کاری که فردوسی راجع به شاهنامه انجام میده، به اون معنا از قبل اون
پولی در
دست نمیاره. و ببینید کار، اون کار عمری، اون چیزیه که حاصل و چکیده عمر انسانه. چون میگن هر انسانی یک موجود تک و یونیک هست، مثل عطری هست که بوی خاص خودش داره، گلی هست که رائحه خاص خودش رو داره. ما با کار دو کار انجام میدیم، یک تغییر در درون، در درون ما رخ میده، یه تغییر در بیرون. حقیقت کار اینه، یک صنعتگر، یک نویسنده، یک مترجم، یک عرض خدمت شما سازنده. شما الان بعضی از سازندگان آثار معماری به اصطلاح دقت کنید که کار با اون کار خودشون رو جاودانه کردن. تغییر درونی و تغییر بیرونی. کار اصیل اون کاریه که بتونه اون علایق ما را، امیال ما را، آرزوهای ما را محقق بکنه. ما همیشه تعبیر میکنیم که ما دو نوع کار داریم، کار دل داریم و کار گل. کار دل اون کاریه که عالم ذهنی سوبژکتیو ما را ابژکتیو میکنه. وقتی کاری که شما انجام میدید مطابق امیال درونی شما باشه و آگاهی شما باشه، کار آزادانه و آگاهانه باشه، این کار شما را رضایت بخش، زندگی شما را رضایت بخش میکنه و شما را شادمان میکنه و به زندگی شما معنا میده. این اون کاریه که در واقع باعث شکوفایی میشه. جناب عالی اشاره به شکوفایی داشتید. در مقابل اتفاقی که میفته آلینیشنه. آلینیشن یعنی این که کارفرما یا سرمایه دار یا به اصطلاح نظام سرمایه داری میاد کار من میخره، من رو میخره، یعنی کاری میکنه که من آرام، اندیشه هام، امیالم، حالا قدرت میخواید باشه، ثروت میخواید، من مجبور میکنه من هنر سفارشی تولید بکنم، من کتاب سفارشی بنویسم، من برده میشم. برده شدن گاهی وقتا یه متفکر برده میشه، گاهی وقتا یه کارگر برده میشه، گاهی وقتا یه دانشمند برده میشه. اونجایی که شما برای خودت فکر میکنی، آزادانه و شجاعانه سخن میگی و فکر میکنی و نمیگی و به اصطلاح حضور داری، اون میشه کار اصیل، اون اثر اثر اصیله. مثلا اثری مثل مثنوی معنوی، چون تقاضا بر تقاضا میرسد، موج این دریا بدین جا میرسد. ای تقاضا گر درون همچون جنین، چون تقاضا میکنی اتمام این، سهل گردان رهنما توفیق ده، یا تقاضا را بهل بر ما منه. چون تقاضا بر تقاضا میرسد، موج اون دریا بدین جا میرسد. آدم برای عشقش و تقاضای عشقش کار میکنه، این میشه کار اصیل. و این کار اصیل جان آدم را تازه میکنه. ولی کار کلیشه‌ای، کار اجباری، کار تحمیلی، کاری که صرفاً انسان توش پول مطرحه، کاری که صرفاً رضایت قدرت را میخواد به دست بیاره، این کار هر چند که ممکنه آدم پولدار بکنه، مشهور بکنه، این کار کار ماندگار نیست. لذا مثلا شما ببینید، من یه مثالی بزنم
جسارت فرصت من دوستان بله. اشاره میکنن تمام ان شاء الله هفته آینده.
آره مثلا کار کسی مثلا مرحوم حاتمی جاودانه است، ولی خیلی کار بعضی هم میبینید کارایی در زمان خودش مرده متولد میشه.
بله چون آره. دردقه نیست و خصوص نیاز وجودی نیست،
کار اصیل.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی سپاسگزارم از اینکه در گفتگوی ما شرکت کردید. انشالله ادامه این بحث رو در هفته آینده خواهیم داشت با شرمندگان آره. عزیز بله. و خیلی متشکرم، خیلی سپاسگزارم. فرصتی دیگه نیست، با همه شنوندگان و بینندگان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
رادیو فرهنگ 40 سالگی آیین مقدس دفاع را گرامی می‌دارد. پلاک 40 برنامه مشترک از شبکه رادیویی فرهنگ و صدای استانها. پلاک 40 را هر پنجشنبه از ساعت 23 تا 24 از ایستگاه فرهنگ بشنوید.
شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو فرهنگ. به پایان بخش دوم برنامه ها رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان. همکارانمون تا لحظاتی دیگر همراه شما خواهند بود از ساعت 22 تا 6 بامداد. شب بخیر، خدا نگهدار.